بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 78 سوره نساء، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. من خب این آیه شریفه با آیه بعدی ابتداً به ذهن میاد که یه مقدار با هم اختلاف دارند، با آیه بعدی. حالا بعد توضیح میدیم عبارت کتاب میخونیم و بعد اینکه نه اینا کاملاً با هم هماهنگه. اتفاقاً آیه بعدی هم که بحث اینه که توی قرآن اختلاف نیست همینجاست. افلایت دبرون القرآن هم دنباله همین آیات. حالا اینو بخونیم تا بعد توضیح بدم. دیروز تا اینجا خوندیم الاعراب، اینما تکونو یدرک کم الموت، این من الظروف التي یجازا بها، این از ظرف هایی که اسم شرط واقع می شود و بعدش هم فعل و شرط جزا واقع می شه. یجازا بها یعنی فعل شرط و جزا بعد از این عینه قرار می گیره. به تزمنها معنا این، به خاطر اینکه این عینه معنای این شرطیه داره. ولا یلزمه ما، الان توی این آیه شریف ما داره ولی ما لازم نیست، یعنی ما زائد است، پس ما ضرورتی نداره. تقولو عین تکن اکن و عین ما تکن اکن، یعنی فرقی نمیکنه ما باشه یا ما نباشه، تکن فعل شرط، اکن هم جواب شرط. و هی تستغرق الامکنه، این عین برای ظرف مکانه، شامل هر مکانی میشه، هر جایی ظرف مکانه. کما ان متا تستغرق الازمنه، کما که متا هم ظرف زمانه، شامل هر زمانی میشود. و کتبت اینما هنا موصوله و فی قوله تعالی اینما کنتم توعدون مفصوله، تو این آیه اینما سرهم نوشته میشه، تو آیه شریفه دیگه اینما جدا نوشته میشه. اینا ما کنتم تعبدون، من تو ذهنی که درست بود چون مطمئن بودم دیگه اصلا شک نکردم که برم نگاه کنم. حالا جناب آقای قاینی نیستش، یک کسی نگاه کنه بینه نیست، فکر میکنم درست باشه. نبود یک کسی حالا اینما کنتم ایشون میفرما تعبدون من دون الله، حالا اینما کنتم توعدون، نمیدونم توعدون چی؟ توعدون نیست؟ توعدون توعدون پیدا نشد؟ خیلی خوب، حالا پس نه انما توعدون لات، حجای قاینی دیر بله خب خب اون که اصلا ربطی بس ما نداره، اون که اصلا ربطی بس نداره، عدون لباقه انما تو عدون لباقه. بله خیلی خوب، خیلی خوب. حالا به هر حال توی بحثم یعنی آیه رو حال بگیم، اینا ما کنتم تعبدون من دون الله. به هر حال حالا بحث کتاب نه، اون که انماس اینه ما بل پس یعنی به هر حال اینما کنتم تو عدون نیست، بله نیست دیگه. به هر حال خب حال بینید، حال بحث اینه که کلمه اینما تو آیه محل بحث خودمون اینما سرهم نوشته شده، تو آیات دیگر اینما جدا نوشته شده. یعنی حالا تو بحث ما هیچ تأثیری نداره دام، فقط حرف سر این بود که این آیه درست نوشته شده یا نه، آیه تو عدون. به هر حال میخواییم بگیم اینمای تو ما نحنفی و سرهم می نویسند، اینما رو در جاهای دیگه حالا چه تو عدون چه تعبدون جدا می نویسند. اینا ما کنتم تدعون من دون الله، بله خیلی خوب. به هر حال اونش دیگه مهم نیست، خیلی خوب. بله خب حالا چرا اینجا سرهم می نویسن جاهای دیگه جدا می نویسن؟ کتاب اینو میخواد بگه، میگه بعضی مواقع اینا و ما این دوتا کلمه دوتا حرفند، وقتی دوتا حرف باشند حرف سر حرف در بیاد متصل نوشته میشه. اگر اینه اسم بود و ما هم اسم بود، اسم سر اسم جدا نوشته میشه. این دلیلش بله همین اونجایی که متصله میگیم که حرف چی؟ خود نداریم که اینجوری ببینید لأن ما هاهونا مزیدتون، تو آیه محل بحثمون ما زائد است مزیده، و هنالک به معنا الذی، اما ما تو آیه مثلا سوره فرقان یا شعرا به معنی الذیه یعنی اسم موصوله، اینجا حرف اونجا اسم. فبسلت هذه کما توصل الحروف، اینجا که ما حرف چسبیده به عینه، مثل همه جای دیگه وقتی دو تا حرف سر هم در بیان به هم میچسبند. و فصلت تیکه، اما عینه ما کنتم تعبدون شدا شده. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا اسمه جدا شده از اونجا. کما تفصل الاسماء، عین اسماء، دو تو اسم سره هم. خب و ما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، ما لهؤلاء القوم میفرماید کسرت فی الکلام حتی تبهمو ان اللام متصلتون بها و انهما حرف واحدون. این ما لهؤلاء، این لام نباید به چسب به هؤلاء. تو بعضی قرآن ها هم جدا نوشته ولی اینجا سر هم نوشتند، همین اینجا هم که الان سر هم نوشتند بعد تو شرح که توضیح میدند جدا کردند. کلمه لام، لام حرف جر، لام حرف جر. مثلا فرسونید آیه دیگه فرمید ما لحاضر رسول یا کل تعام و یمشی فی الاسواق، ما لحاضر رسول جدا می نویسند. اینجا هم الان قرآن های صحابه جدا نوشتند، قرآن های صحابه، ولی حالا این قرآنی که ما خدمتش هستیم سر هم می نویسه. حالا تو این کتاب مثلا الان این آیه رو سر هم نوشته، همین آیه رو حال بعضی قرآن ها همینم جدا نوشته ها. اونا که جدا نوشته میگه که ها اصل بر اینه که این لام حرف جره و این لام حرف جر بعضی مواقع جدا نوشته بشه غلط میشه، مثلا میگه مال غلط میشه دیگه. به همین جهت ذیل همین آیه گفتند وقف بر لام جایز نیست. آره گفتم که بله، الان این متصل میشه، گفتم قرآن های صحابه همین آیه رو همین جهت جدا نوشتند. و ما لهاولای میفرمید کسرت فی الکلام، این ماله این زیاد به کار رفته حتی تبهمو ان اللام متصلتن بها، که الان تو این کتاب که دست منه الان متصل نوشته و خیال کردن انه. نه اون که اصلا معنیش غلط میشه مال. بله بله بله، که دیگه مثل خوالو تو همون آیه که خیلی واضحه که غلط میشه، مال حاضر رسول، مال حاضر رسول، اینطوری دیگه. نه بلی این اتصال لام رو به هاولاه میخواد بگه نه به ما. و انهما حرفون واحدون، یعنی تبهمو انهما حرفون واحدون، تبهمو که حرف واحده. فبسلو علامه به ما بعدهو، یعنی به ما بعدهو بسل کردن لام را به ما بعد فی بعض المواضع، مثلا تو این کتاب که دست منه الان بسل کردن لام را به ما بعدش. و فسلوها فی بعض جای دیگه هم که جدا کردن، یعنی که ها اولای با لام یکیه، ها اولای با لام یه حرفه، یک کلمه است. نه دیگه قبلا میگفت نه بینید ببینیم معیار اینه که باید توی قرآن اختلاف نباشد. اگر که یه قرآن بنویسه مال هاولائه، یه قرآن بنویسه مال هاولائه سرهم، شاید یه آدم عوامی خیال بکنه که این اختلاف تو قرآن، برای اینکه حتی اینجور اختلافی پیش نیاد. مثلا کلمه فرض کنید که صلات، همه میدونند که صلات رو باید با الف نوشت، ولی توی یه قرآن مثلا سلوت نوشته، دیگه همه همینجور می‌نویسن که اشتباه نشه. بله، پس فبسلو اللام به ما بعد لام فی بعض هذه المواضع، مثل کتابی که دست منه ها، و فسلوها فی بعضها مثل سوره فرقان. به هر حال لا یجوز الوقف علی اللام، نمیشه شما اینجوری بگویید فمال هؤلاء القوم، این غلطه، نباید اینجوری بگوییم. لانها لام الجاره، بین جار و مجرور وقف جایز نیست. خیلی خوب، این بحث اعراب. المعنا، معنای آیه شریفه. ثم خاطبهم تعالی، خداوند مردم رو خطاب کرد و فرمود اینما تکونو یدرککم الموت، هر کجا باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد. اینما کنتم من المواضع والاماکن، هر کجا باشید، در هر جایی باشید، ینزلو بکم الموت و یلحقکم، به هر آن مرگ به سراغ شما خواهد آمد. ولو کنتم فی بروج مشیده، حتی اگر تو مثلا یه برج هم باشید، به هر حال مرگ میادش. حالا مشیده یعنی چی؟ بروج مشیده پنج تا قیله ذکر میکنه. قیله یعنا بالبروج القصور، بروج یعنی توی قصرها، که حالا وقت مشیده هم، حالا بعد میگیم که مشیدش نمیشه، پس بروجش یعنی مثلا تو قصر. ان مجاهد و قتاده و ابن جریج، این سه نفر اینجوری گفت. پس بروج یعنی قصر، نه جریج جیم، نه بله تو خود همین کتابم چندین جا جریح بود تو همین کتابم، بله جریج. قول دوم، یک کتابی هست به نام، بله حالا از بطول محمد، بله همجوریت، بله نه یک کتابی هست به نام القراء السبع، ای فقط اسم مفسرین و قاری، فقط اسمشون رو ضبطی اسمشون رو گفته. مثلا یکی از همین، مثلا اسمش از فیل، مثلا توضیح میگه مثلا چرا مثلا بهم میگن فیل. فیل و قیل، قول دوم اینه که بروج یعنی قصورون فی السماء به اعیانها، یعنی اگه شما توی یک کاخی تو آسمون هم باشید، بازم مرگ سراغتون خواهد آمد. مثلا حالا فرض کنیم مثل حضرت ادریس، تو آسمون هم که باشه به هر حال یه روز میمیره. قول سوم اینه که المراد بهی بروج السماء، مقصود از بروج یعنی بروج آسمان. این الان یه توضیح میدم که این با قبلش چی فرق کنه، الان میگم صبر کن. قول چهارم اینه که بیوتی که فوق الحصون، کسی مثلا یه حصن یه کاخی درست میکنه اون طبقه بالاش، ان الجبائی. قول پنجمم الحصون و القلاع، قلاع همون مثلا میگیم قلاع اسماعیلیه، قلعه های اسماعیلی، این چی دژ میگن یا چی میگن، اینه که خیلی دور و برش نگهبانی زیاده. این پنج تا قول درباره این که بروج یعنی چی. این فقط یکی از این قیله ها، قیله سومی نگفتم مال کیسا، این اشتباه کرده برج رو زمین را با برجی که مثلا میگیم که مثلا ماه الان تو برج مثلا چیه، خورشید الان تو برج چیه، این برج حمل و ثور و جوزا اون برج غیر از این برجه ها، اما این قیل این برج رو با اون برج قاطی کرده. این همین که مثلا فرض کنید هر همین فروردین یه برجه، اردیبهشت یه برجه، الان برج خرداد، نه این برج رو با اون اصلا اشتباه کرده، خیال کرده اون برج رو اصلا نجوم حالش نبوده. این تا اینجا پنج قول شد، فهازهی خمست و اقبالن که برج یعنی چی. و اما حالا برج مشیده، مشیده یعنی چی؟ قول اول اینه که مشیده یعنی مجسسه، اونی که گچ کاری شده، ان اکرمه. قول دوم اینه که مشیده یعنی مزینه، زینت داده شده، ان ابی عبیده. قول سوم اینه که مشیده یعنی المتوله تو فی الارتفاع، که خیلی بالا رفته، خیلی ان زجاج و غیرهی. خب پس در واقع شد 15 تا قول شد، این 3 تا زب در اون 5 تا 15 قول. خلاصه هر کجا باشید ولو توی یک برجم باشید، مرگ به سراغ شما خواهد آمد. و این تو سبهم حسنتون، اگر حسنی به اونها برسد، یقول و حاضهی من عند الله، اگه یه حسنه بهشون برسه میگن این کار خدا بود. اختلف فی من حکی انهم حاضه المقاله، کیان که هر وقت یه خوبی برسه میگن کار خداست، هر وقت بدی برسه میگن کار پیامبره، کی این حرف رو میزنه؟ فقیله هم الیهود، بعضی گفتن یهودیا، قالو یهودی ها میگفتن ما زلنا نعرف و نقص فی اسمارنا و مزارعنا منذ قدم علینا هذا الرجل، از زمانی که پیغمبر اومده ما ورشکست شدی، بیچاره شدی. یهودی ها میگفتن که ما همیشه میفهمیم نقص در میوه و زراعت خودمون را، منذ قدم علینا هذا الرجل. خود این یهودی ها حالا اینو که راجع به پیغمبر ما میگن، راجع به پیغمبر خودشون هم همینو میگفتن دیگه، اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. ای موسی تو نیومده بودی فرعون ما رو اذیت میکرد، حالا که تو اومدی بازم که اینجوری. ان الزجاج والفراء فعلا هازا، بنابراین یکونم، یعنی اگه خطاب کلام یهودی ها باشه دا، اگه کلام یهودی باشه معنای آیه اینه، ان اصابهم خصبون و متر، یعنی اگر که خشکسالی نباشه، آبسالی باشه، خصب، خصب موقعی که آبسالیه، میوه زیاده، و متر، خلاصه اگر که بعضی کشاورزی خوب باشه، قالو هازا من عند الله، این کار خداست. و این اصابهم قحطون و جدبون، اگر که قحطی پیش بیاید و خشک سالی، جدبه، اگه خشک سالی باشه، قالو هازا من شؤم محمد صلی الله علیه و آله، نعوذ بالله، میگن این از بدیه، نعوذ بالله، فال بد زدنه به پیغمبره. کما حکی عن قوم موسی، همونطور که حکایت شده از یهودی های زمان موسی، انتصب هم سیعتون یتیرو به موسی و من معه، اگر که بدی بهشون میرسید میگفتن که موسی خلاصه باعث شد که باور شکست شده. ذکره البلخی والجبائی و هو المروی و عن الحسن و ابن زید، این چهار نفر پس آیه رو اینجوری معنا کردن دو، اگر که گشایشی تو کشاورزی و این چیزا باشه، مثلا آبسالی باشه میگن کار خداست، خشکسالی باشه میگن کار پیغمبره. و قیل هم المنافقون، بعضی میگفتن که نه این کلام منافقین نیست، کلام یهودیان نیست، کلام منافقینه، عبدالله ابن ابی و اصحابش. الذين تخلفوا عن القتال يوم احد، اینایی که روز جنگ احد شرکت نکردند، مقصودشون هم این بودا که اگر که حسنه ای باشه مثل جنگ بدر، میگن کار خداست. اگر که شکست باشه مثل جنگ احد، میگن کار پیغمبره. احد رو میگن کار پیغمبره، میگن که پیغمبر تدبیر خوبی نکرد، شکست خوردیم. احد رو میگن کار خدا بود. الذين تخلفوا عن القتال يوم احد وقالوا للذين قتلوا في الجهاد، درباره شهدای احد گفتن که لوکانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، اگه اینا نمی رفتن جنگ کشتم نمی شده. فعلا هازا یکون معناه، معنای آیه اینه ها، ان یصبهم ظفرون و غنیمتون، اگر که غنیمت و پیروزی باشه، قالو هازا من عند الله، میگه کار خداست. و این یصبهم مکروه و هزیمتون، اگر مکروه و هزیمت و شکست باشه، قالو هازهی من عندک یا محمد صلی الله علیه و آله به سوء تدبیرک، یعنی شما درست نتونستید جنگ رو اداره کنی. و هو المروی و ان ابن عباس و قتاده، این دو نفر اینجوری معنا کردن. و قیل هو آمون فی الیهود و المنافقین، یه قول این بود که این کلام یهودی هست، یه قول این که کلام منافقین، قول سومی که هر دو. و هو الاسه، اسه همینه که شامل هر دو میشه، هم یهود و هم منافقین. و قیله، قول چهارم اینه که اصلا این آیه مربوط به یهود و منافقین نیست، همون مسلمانایی که یبتعنه لمن لیبتعنه، یعنی اون مسلمانایی که شل بودن جنگ، همچین نشاط نداشتن. خوبه حکایتون امن سبق ذکرهو قبل الایته، این آیه که میفرماد که اگه خوبی باشه میگن کار خداست، بدی میگن کار پیامبر، کار اون مسلمانای سست ایمانه. و هم الذین یقولون، همونایی که میگفتن ربنا لما کتبت علینا القتال، خدای بر چی واجب کردی ما جبهه بریم. و تقدیره، تقدیر آیه اینها، و ان تصب هؤلاء حسنتون یقولوا هذه من عند الله، اگر که یه حسنه به مسلمان ها برسه میگن کار خداست. و این تو سبهم سیعتون، اگر که یه سیعی بهشون برسه میگویند که کار پیغمبره. مثل همونه که فال بد میزدن به موسی علیه السلام. بله، این تو سبهم سیعتون یقولو هازهی من اندک، یعنی میگن که سوء تدبیر پیامبر باعث شد شکست خوردیم. قال ابن عباس و قتاده، این دو نفر همینو گفتن، گفتن که الحسنتو و سیعتو السراو و الزراء و البؤسو و الرخاء و النعمو و المصیبتو و الخصبو و الجدب. این حسنه و سیعه یعنی سراء و زراء، سراء یعنی خیر، فضل، خوبی، این معنی سر را، زر را هم که روشنه دیگه، از همه زرر. حسن و سیعه یعنی خیر و زرر، یا بؤس و رخا. بؤس، بؤس همین مثلا بأس میگن، جنگ میگن، یا مثلا همین این که بی نبایان ویکتور هوگو عربیش بؤسا، بؤس، بینبایی، یعنی خلاصه بینبایی دقیقا معناش جنگ نیستا، بأسا دقیقا جنگ نیستا، بدبختی جنگ رو میگند، گرفتاری. بله، بؤس، یعنی اگه بدبختی یا گرفتاری بود اینو میگیم که سیء، رخاء را هم گشایش را میگیم حسنه، نعم و مصیبت هم که روشنه، بل خصب، بل جدب، خصب آبسالی، جدب، خشکسالی. و قال الحسن به ابن زید، حسن و ابن زید هم گفتن که هو القتل و الهزیمه و الزفر و الغنیمه، سیعه یعنی کشته شدن و فراره از جنگ، حسن هم یعنی پیروزی و غنیمت بردن. خلاصه اینا میگن که خوبی ها مال خداست، بدی ها مال پیامبر. قل یا محمد صلی الله علیه و آله، کلون من عند الله، همش مال خداست، همش مال خداست. ای جمیع و ما مزا ذکره من الموت و الحیات و الخصب و الجد من عند الله، مرگ و حیات دست خداست، خشکسالی و آبسالی مال خداست، اسباب قضا و قدر الهیه، لا یقدر و احدون الا ردهی و دفعهی، کسی نمیتونه این را دفع بکنه. ابتلا بذالکه عبادهو لیعرزهم لسبابهی، خدا این خوشی را یا ناخوشی را پیش می آورد، مبتلا میکنه مردم را تا اونها را در معرض ثواب خودش قرار دهد. اگر شکر بکنند اندل عطیه و صبر کنند اندل بلیه، خدا بهشون ثواب میده. فما لها اولا القوم ای ما شعنوها اولا المنافقین، چیز کار این منافقین، لا یکادون یفقهون حدیثا، نمیفهمند این که میگیم که همه چیز از ناحیه خداست یعنی چی، اینه نمیفهمند. لا یکادونه، کاده یکاده رو گفتیم که اون کادهی که به معنی افعال مقاربه است، به معنی قرب، میگه ای لا یقربونه، یعنی اون کادهی به معنی کید نیست، کادهی به معنی افعال مقاربه است. لا یقربونه، نزدیک نیستن به فقه معنی الحدیث. لا یکادون یفقهون حدیثا، یعنی اینا نزدیک نیستن به فهم معنای حدیث، حدیث هم یعنی قرآن، نزدیک نیستن به فهم معنای حدیثی که قرآنه، چون قرآن را ما شیعه ها میگوییم حادثه، سنی ها میگوین قرآن قدیمه. مثلا ما میگیم که الله نزل احسن الحدیث، پس قرآن حادثه، یا آیه دیگه می فرماد که بعد از این قرآن و به ای حدیث بعده یؤمنون، اینجور آیات دلالت میکنه که قرآن حدیث جدید. الذی هو القرآن لأنهم یبعدون منه به اعراضهم عنه، این منافقین دورن از فهم حدیث، به این که اعراض میکنند از این قرآن و کفر دارند به این قرآن. و قیل معناه لا یفقهون حدیثا، نمیفهمند حدیثی را، ای لا یعلمون حقیقت ما یخبرهم بهی، یعنی نمیدونن حقیقت اون چرا که این قرآن بهشون خبر میده، که قرآن میگوید این انه من عند الله، قرآن نزد خداست. چی از نزد خداست؟ قرآن چه میگوید؟ قرآن میفرماید سر و زر را علاما و صفناهو، هر دو کار خداست نه کار کس دیگه. ببینید این آیه شریفه از آیات خیلی مهم قرآن ها. یک بحث این آیه اینه که این آیه در واقع رد می کند نظر کسانی که میگن توکل به ترک اسبابه. یه آدم باید توکل کنه بر خدا، خدا هر وقت مرگ آورد که میاره، هر وقتم نیومد که نه. اگر آدم باید بمیره تو برجم باشه میمیره، بایدم نمیره هر کجا باشه نمیمیره. این نظریه مسلمان هاست که میگن توکل ترک اسبابه. آیه در مقام اینه که میخواد بفرمود اون برج مشید بودن خوبه اما مانع مرگم نیست. این برج مشید بودن خوبه به عبارت دیگه میخواد اینو بفرمود که توکل بر خدا منافات با اسباب و مسببات ندارد. یکی از اسباب و مسببات ها یکیش شهر سازیه، خونه سازیه. پیغمبران خونه می ساختند، پس این منافاتی با توکل نداره. پیغمبرو خونه می ساختند، شهر می ساختند. عمران دنیا، عمران سرزمین مطلوب خداست. این یه نکته آیه که نکته اصلیش اینه، یعنی آیه در مقام اینه که اسباب و مسببات، یکی از اسباب و مسببات چیه؟ شهر سازی، خونه سازی. استعمرکم فیها، خدا به شما گفته دنیا را آباد کنید. این یه مطلب. و مطالب دیگه حالا مطالب فرعی آیه است. یکی از مطالب فرعی اینه که حالا این اسباب و مسببات جلوی مرگ رو میگیره یا نمیگیره. باید بگوییم که دو جور مرگ داریم، دو جور اجل داریم، یک اجل حتمی و یک غیر حتمی. امام زمان علیه السلام کی ظهور میکنه؟ اصل ظهورش حتمیه. کی ظهور میکنه؟ معلقه. همم که دعا کند که امام زمان ظهور نکند فایده نداره، آخرش ظهور خواهد کرد، یعنی تو تأثیر نداره. اما تو این تأثیر داره که زود یا دیر. قیامت همینجور، این که من دعا کنم که نمیرم این فایده نداره، اما دعا کنم که کی بمیرم کی نمیرم، این مال زمانه. تو مکانش هم همینجور. یک کسی دعا کنه که من نمیدونم فلان جونم. یک کسی بود قبل از انقلاب و این تو اصفهان زباهن یه جایی داره یه چوبی که این مواد گداخته توش میره که سنگ رو آب میکنن که میخوان آهنشو بگیرن و سنگ این آب مواد گداخته تو چوب میره. بله. بعد اونجا وقت یه تونل هم پلوش هست که برق از تون تونله. این تونله به قدری چیزه که حالا من چه برقی ها، یعنی بوش به دماغ کسی برسه قطعا میمیره اون تونله. این قدر قبل از انقلاب یکی بود، این خیلی با امام بد بود. این همیشه میگفت که من، حالا اون امام که نمیگو با بیادبی اسم امام، میگفت که من ایشون یه وقت ببینم یه تیر بزنم اینجاش و بیاندازمش توی این مواد گداخته. عجیب کار خدا، هم سال 56 یه دفعه یه تیر خورد اینجا خودش و افتاد تو همونجا، تو همونجا، تو اونجا افتاد. کسی که تو اونجا بیفته دیگه سر سوزن چیزی ازش نمونه داین آب میشه. بله. خلاصه حالا این که آدم هم کی بمیرد و چجوری بمیرد و کجا بمیرد، همشون یه حتمی داره و یک معلق. اینجوری برای امام دعا میکرد، نفرین میکرد، همینجوری خودش گره. یه کسی نمیدونه برای حالا یه مرچه را، یه سگ را، یه حیوان را یه جور بکشه، خودش هم همون سرش میاد. فقط مشکل هم این است که کار خدا اینه که خدا خیلی حوصله داره. این مطلب اول فرعی آیه. مطلب دوم آیه اینه که این آیه فرمود که خوبی ها از ناحیه خداست، سیئه از ناحیه پیغمبر. بعد گفت که نه، اینا چرا نمیفهمن، همش مال خداست، همش مال خداست. آیه بعدی میفرماد که نه. آیه بعدی، حالا بخونیم تا توضیح بدم که تفاوت این آیات چیه. آیه بعدی میفرماید ما اصابک من حسنتین فمن الله خوبی به شما برسه کار خداست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، سیئه به شما برسد کار خودت. و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. اولا این که میفرمون ما اصابک و ما اصابک، این کافش که معلومه دیگه، این که از عمو بابه که میگو به در گفتم تا دیوار بشنوه، این که روشنه، یعنی این که بس پیغمبر صلی الله علیه و آله نیست. اون بس فال زدنم که تو آیه قبلی گفتیم که فال میزدن به پیغمبر بدی را، قالو انا تطیرنا بک، تو سوره یاسین قالو طائرکم معکم این ذکرتم. اونم بس فال رو هم حالا من کار ندارم. این دوتا آیه، بین آیه قبلی میفرمود که بعضیا میگوین خوبی کار خداست بدی کار پیغمبره، فرمود همش مال خداست. آیه دوم میفرماید که خوبی ها از خداست، بدی که به شما برسه از خودتونه. این دوتا آیه طبق همین توضیح، همین خیلی مختصری که مجمول بیان فرموده، خیلی روشنه که هیچ اختلاف ندارن. ببینید تو آیه قبلی خوبی و بدی رو به چی معنا کردیم؟ خشکسالی و آبسالی، مرگ و زندگی، کشته شدن تو جنگ، کشته نشدن، اینجوری معنا کردیم دیگه. خب مرگ دست خداست، بارون اومدن و بارون نیمدن دست خداست، قحطی و عدم قحطی دست خداست. پس کلون من عند الله تو آیه قبلی. پس آیه قبلی که میفرماد همش مال خداست، از این باب هیچی هم به پیغمبر مربوط نیست، که حالا میگم چرا مربوط به پیغمبر نیست. این آیه بعدی که میفرماید که خوبی ها مال خداست بدی ها مال شماست، این بحث اصلا اون نبینید. اگر سوال اینه که مرگ و زندگی دست کیه؟ دوتاش دست خداست. خشکسالی و آبسالی دوتاش دست خداست. قحطی و گشایش دوتاش دست خداست. این آیه بعدی اینه ها، بحث اطاعت و معصیت. این آقا نماز خون، اون آقا نماز نخوند، غیبت کرد، شرابم خورد، دست کیه؟ اون که نماز خون باید بگه لطف خدا بود، این که غیبت کرد باید بگه هوای نفس خودم بود. آیه دوم بحث اطاعت و معصیته، و لذا میگوییم که بینید مثلا آیات دیگه، فمن هم شقیون و سعید، بعضی آدم خوبن بعضی آدم های بد. اما لذین شقاو، شقاو فعل معلومه، خودشون شقی شده، ففنار. آیه بعدی اما لذین سوئدو، مجهوله، یعنی چی؟ یعنی آدمی که شقی شد تقصیر خودش بود، آدمی که سعادتمند شد نه، لطف خدا بود دستش گرفت. پس این آیه که میفرماد خوبی مال خدا بدی مال شما، این چی رو داره میفرماد؟ اطاعت و معصیت رو داره میفرماد. اون که مؤمنه خدا بهش لطف کرده، اون که کافره چی؟ خدا بهش لطف نکرده، خودش کافر شده. آیه قبلی که میفرماد همش مال خداست ربطی به اطاعت و معصیت نداره، بحث سر چیزایی که مرگ و زندگی، سلامتی و مرض. سلامتی مال خداست، مرض مثلا بگیم مال خداست. یعنی اون آیه بحث خصب و جدب را میگوید، سرا و زرا و میگوید. اون آیه میگه همش مال خداست. این آیه اطاعت و معصیت رو میفرماید، میگه خوبی یا مال خداست بدی یا مال خودتونه. هیچ طور نیست. ببین این آره نه اون حال بس اینه که گناه کردید به خاطر گناه خدا اونو میاره. بلی نه نه نه، خصم دست خداست، اما شما میتونید سبب اینه که مثلا همون سلامتی رو دعا کنید خدا سلامتی بدهد، اما سلامتی مال دعای شما نیست، دعاتون باعث میشه که خدا سلامتی بدهد. نه نه همینجا زیل همی آیه ها، جواب شما زیل همی آیه اینه که خیلی روایت زیل همی آیه ها همینه که مثلا فرض کنید یه پیغمبری خورد زمین، گفت استغفر الله، خدا گفت که نه گناه نکرده بودی به خاطر فلان. روایت دیگه هست که نه، کسی که مثلا زمین خورد به خاطر اینه که گناه کرده. اینا هم زیل همی آیه هست، همینا همینا میخواد بگه. و اما هر آبلزه میخوام بگم یعنی این دوتا آیه هیچ اختلافی با هم نداره دا، که دیگه مثلا یه کسی مثل آیت الله جوادی و علامه طباطبایی این همه هی زحمت میکشند که حل تعارض این دو آیه بکنن، این آیات با هم اختلاف نداره که بخواید حل تعارض کنید. اون یه چیزی رو میفرماد که خوبی و بدیش جفتش دست خداست، این آیه هم یه چیزی رو میفرماید که خوبیش دست خداست بدیش دست ماست. و اما این که گفتیم که ربطی هم به پیغمبر ندارد، که اونا میگفتند که اگر بدی به مون برسه به خاطر پیغمبر فال به پیغمبر میزدن، میگفتن شکست جنگ احد مال پیغمبره، اونم جوابش اینه که باید بگویید که من و پیغمبر صلی الله علیه و آله درسته خیلی فرق میکنیم، ولی به هر حال نه پیغمبر علت منه نه من علت پیغمبر، من و پیغمبر دو تا معلولیم برای خدای متعال، دو تا معلول، این علت برای اون نیست و هم علت برای این نیست. بلذا هیچ وقت من بدی خودم رو نبای گردن پیغمبر بگذارم، من یه معلول خودم، اونم یه معلول خداست. پس تو آیه قبلی که میگیم ربطی به پیغمبر ندارد، یهودیا بی خود میگن، منافقین بی خود میگن، اون علتش اینه ها، این انسان و پیغمبر خدا دو تا معلول خداند، دو تا معلول، هیچ وقت نه این رو اثر میگذارد نه اون رو این اثر میگذاره، دو تا معلول، معلوله علت سالسند و اونه که تأثیر میگذاره. اینم علت این که تو آیه گفتی مشکل نیست. پس بین بن، یعنی اصلا دو تا موضوع ربطی به هم نداره که ما بخوایم چیز کنیم. ما اصابک من حسنتین، گفتم این اصابک یه خطاب به پیغمبر، نه چون خلاف ظاهر باشه باشه، اون یه چیزایی که بحث مربوط به خداست داره میگه، این بحث مربوط به انسانو داره میگه. نه این شأن نزول آیه هم همینه که این آیه درباره اطاعت و معصیت، اون آیه درباره پیروزی و شکست، دو چیزه، اون جفتش دست خداست، این یکیش دست خداست، یکیش دست آدم. چی؟ بسه اون اینجوری گفتیم، گفتیم رفتار آدم باعث می شود که خدا خشکسالی بیاورد، نه اینکه این رفتار خشکسالی آورد. ما اصابک من حسنت فمن الله، که شما طلبه شدید، نمیدونم شیعه امیرالمومنین شدید، اینا لطف خدا بوده، شما خلاصه کار نکردید. و ما اصابک من سیئت، ای کسی گناهی کرد تقصیر خودشه، فمن نفسک. اینجا حالا این فمن نفسک، خب دنبال آیه اینه که برسلناکه، ولی توی خیلی از قرائت‌های قرآن اینجوریه که به انا کتبتها علیکم، این به انا کتبتها ها، این مثل این کتابای درسی که گاهی یه نفر یه حاشیه میزنه بعد یه ناسخی اون حاشیه رو تو متن داخل میکنه، اینجوری شده سا، یعنی این آیه همینه که فمن نفسک و ارسلناک، ولی قرآن هایی که اینجوری هست فمن نفسک و انا کتبتها علیکم، این تو بعضی قرآن این داره دو. این حاشیه اومده تو متنه، فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا، تو را به عنوان پیامبر فرستادیم، یعنی تو را به عنوان پیغمبر فرستادیم، یعنی چیزی اینا تقصیر تو نیست. و کفا بالله شهیدا، الاعراب رسولا، ارسلناک للناس رسولا، اگه مثلا این رسولا نبود آیه مشکلی داشت؟ ارسلناک للناس، خود ارسلناک معنای رسول رو میفهمونه دیگه، میفرماد که رسولا منصوبون به ارسلناک به این نمازکرهو تأکیدن، این رسولا به عنوان یه حال تأکیدیه، حال تأکیدی، لأن ارسلناک دل علا انهو رسولون، همون ارسلناک دلات میکنه که پیغمبر رسوله، پس این رسولن هم که فرموده تأکیده همون ارسلناست. شهیدن هم نسبون علا تمییز، شهیدن منصوب به عنوان تمیز، و معنا من فی قوله من حسنتن او من سیعت، این منه تو این دو جا تبیین، من برای تبیینه، حالا من تبیین رو به زودی یه 3-4 تا آیه دیگه میاد اونجا یه توضیح عرض میکنه، حرفای ابن هشام و مغنی اینا رو. ولو قال ان اصابک من حسنت کانت من زائدتا لا معنا لها. ببینید الان تو آیه شریف نفیه، آیه شریف اینجوری است، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئه، یعنی نمیرسه اینا به شما توی، اما اگه که کسی کلام رو کلام مثبت بگیره بگه نه ماش که ما نافیه نیست، ما اصابک این اونش که به شما رسید، اگه کسی اینو بگه من تو کلام مثبت 100% چیه؟ زاید است. اگر کسی بگوید این اصابک من حسنتین، یعنی کسی اینجوری بگوید کانت من زائدتن لا معنا لها، یعنی که من تو کلام مثبت همیشه زائد است. گفتم کلام که زائدش مثبت اما در مقام نفیه. تو کلام مثبت من زائد است، من گاهی برای تبیینه که گفتم معنای تبیینه، حالا این نیست که بگید که یک مبهمی گفته ما مبهمه و من داره بیانش میکنه، نه این نیست، اینو بعدی بخواهم گفت، الان تو ذهن شما اینه که اون ما موصول است و مبهمه، من ما اصابه بیان است از حسن و سیه، ولی این نیست، اینو بعد توضیح میدم. حالا مثلا ما جاءنی من احده، بل اونجوری که الان من زاید است اگر که مثبت باشه به طریق اولا زاید است. زاید یعنی الحسنه التي اصابتك السيئه التي اصابتك، معنیش اینه. بله گفتم در مقام نفی است، این آیه در مقام نفی، میدونم دیگه گفتم دیگه، بله چمار بودم بودم ماهش الان ماه موصوله، ظاهرش هم اینه که مثبته، ولی این آیه در مقام نفیه، در مقام نفیه. المعنا، معنای آیه شریفه، ما اصابک من حسنت فمن الله، خب خطابه به پیغمبره یا نه؟ می فرماد که قیل هازا خطابون للنبی بل مراد بهی الامتو، یعنی شماها شما مردم، ان الزجاج و قیل خطابون للانسان، ما اصابکه رو بعضی گفتن خطاب به انسانه نه به پیغمبر، ای ما اصابکه ایها الانسان من حسنته فمن الله ان قتاده و الجبایی. قال، این قیله گفته است، این قیله گفته و انا به قولهی من حسنتین قصد کرده با این کلمه من حسنه، من حسنه یعنی چی؟ یعنی نعمت در دین و دنیا، فا انها من الله و ما اصابک من سیعتین یعنی من المعاصی فمن نفسک. بینه الان داره حسنه و سیعه رو به همون اطاعت و معصیت معنا میکنه. وقتی اینجوری معنا کنیم دیگه آیه معلومه، دیگه هیچ اختلافی با آیه قبلی نداره. بعضی هم گفتن که حسنه یعنی پیروزی جنگ بدر، سیعه شکست جنگ احد. قیل انا بالحسنت ما اصابهم یوم بدر من الغنیمه و قصد کرده به سیعه ما اصابهم یوم احد من الهزیمه. اگر اینم باشه که باز روشنه دیگه، یعنی مثلا توی خشک سالی و قحطی دوتاش مال خداست، اما تو جنگ اگه شما مردان جنگیدید خدا لطف میکنه پیروز میشی، شل بازی در آوردیدم شکست میخوری تقصیر خودتونه، برز منافاتی هم با هم نداره. و قال ابو مسلم، آقای ابو مسلم اصفهانی گفته که لما جدو فی القتال یوم بدر، تو جنگ بدر تلاش کردید و عطا الله اطاعت خدا کردید، آتا همون نصر خدا پیروزی بهشون داد، پیروزی به سراغشون آمد. ولما خالفو یوم احد، اما روز احد مخالفت خدا و پیغمبر کردن، خلا بینهم، خدام گفت کاری به من ندارید، خلا بینهم رهاشون کرد، فهزمو شکست خوردند، که یکیش مال خداست یکی مال پیغمبر. و قیل الحسنت و الطاعه و سیعت و المعصیه ان ابل آلیه، آقای ابل آلیه اینو گفت. قال ابو القاسم و هازا که قوله جزا و سیعت سیعت مثلها، این که میگن جزا و سیعت سیعت، نه این که جزا بدی بدیست، اون بدیه که دیگه بد نیست، جزا بدی خوبیه ها، اما این چرا میگیم بدی؟ از باب مقابله، از باب مشاکله. و قیل الحسنت و النعمت و الرخاء و سیعت و القحط و المرض و البلاء و المکاره و اللعباه و شدائد. بعضی ها گفتن حسنه یعنی نعمت و رخاء گشایش، سیعه هم یعنی قحطی، مرض، بلا، مکاره، مکروهات، بدی ها، و لعباء، لعباء به معنی شدت، یعنی کسی که تو زندگیش گرفتاری داشته باشه، اینه میگن لعباء. مثلا کسی یه زنی داره همیشه باش دعوا میکنه، بچه داره اذیتش میکنه، یا مثلا تو حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله که هر کسی سه تا دختر داشته باشه، فصبر علی لعبا، صبر کنه بر لعبا، این سه تا دختر حجاب او خواهند بود بر جهنم. این لعبا یعنی این سه تا دختر، خب در سر داره بزرگ کردنشون، گرفتاری، بله. لعبا اصل کلمش لعیست و لعبا و شدائد التي تصيبهم في الدنيا، شدائدی که تو دنیا به آدم میرسه به سبب معاصی که آدم انجام میدهد. و ربما یکون لطفا، بعضی وقتای سختی ها لطفه، میگیم این زندگی شما این سختی ها رو داره در سخلاقه، تمرین صبر، تمرین تحمل، پس خوبه. بعضی وقتا لطفه. و ربما یکون و علی سبیل العقوبت، بعضی وقتا هم عقاب گناهانیه که انجام دادید. و انما سماها سیئتا. خب بگه اگه این اینجوری باشه که این دیگه بد نیست، خیلی هم خوبه دیگه. چون بله مثلا من میرم سر درس من، همه بهم میگن فلان، میام تو خونه یکی بهم میگه اولاق، خب این که بدنی خوبه دیگه، این که غرور نگیردش خوبه. خب اگه خوبه پس چرا خدا گفته سیئه؟ سماها سیئه مجازه، این مجازه. لأن طبع ینفر رو انها، طبع آدم از این چیزا متنفره. به این کانت افعالا حسنتا غیر قبیحتین، گرچه اینا حسنند و غیر قبیح هم نیستن. خب آره خونو با خون بیشوین، ولی به هر حال باید خونم ریخته بشه. خون دومیه بد نیست، خوبه سا، خون اولیه بده. بله خلاصه این افعال قبیح نیست. فیکون المعنا على هذا، معنای آیه این میشه دا ما اصابک من صحت و سلامت و صحت رزق و جمیع نعم دین و دنیا، صحت و سلامت و فلان و فلان، اینا مال خداست. و ما اصابک من المحن و شدائد و الالام و المصائب، محنت ها و سختی ها، شدائد همون اون لعباء بودا و آلام و مصائب اینا، فبه سبب ما تکسبه من الذنوب، بخاطر گناهانی که کرده اید. خب حالا اگر یه پیغمبری مصیبت میبینه او که گناه نکرده، او میگیم بخاطر لطفه. کما قال فرمود ما اصابکم من مصیبتین فبه ما کسبت ایدیکم، یعنی آیه دیگر حالا به جای سیئه فرموده مصیبت، مصیبت ها مال خودتون. و قوله من نفسک یعنی بزن بکن، من نفسکم بزن بک، عن الحسن و جماعت من المفسرین. و فسره ابوالقاسم البلخی، آی ابوالقاسم بلخی این آیه رو اینجوری تفسیر کرده ها، گفته ما اصاب المکلف من مصیبت، مصیبت هایی که به شما برسه، فهیه کفارت و زن بن، مصیبتی که به تو میرسه کفاره گناه صغیره یا گناه کبیر است، او عقوبت ذنب کبیر. یا بگید من گناه نکردم پس چرا این مصیبت برم وارد شد؟ او تعدیب وقع لعجل تفریط، این یه چوب خداست به خاطر یه کوتاهی که حالا گناه هم نبوده ولی اون کارو کرده. وقد قال النبی صلی الله علیه و آله ما من خدش به اودن بلا اختلاج ارق بلا عسرت قدم الا بذنب و ما یعفو الله عنه اکثر. از پیغمبر خدا نقل شده، این عین حدیث نیست، این حدیث رو با عبارات های دیگه قاطی کرده، چند تا حدیث رو جمع کرده یکیش کرده اینجوری حساب. ما من خدشن به اودن، یه چوبی به یک کسی میخوره خراشی پیدا میکنه، ولی اختلاج ارق، اختلاج ارق، ببینید این که شنیدید این ابتدا هم به ذهن اینجوری میاد که اینجوری آدم معنا کنید، یعنی کسی عرقی ریخ زحمتی کشید، ولی این نیست معنیش. اون که میگوید لیسل ارق ظالم حقون، این است معنیش، این است اگر یک کسی بره تو باغ مردم یه درخت بکاره، این درخت که رشد کرده الان درخت مال کیه؟ یه فتوا این است که بگویید که این درخت مال اون صاحب بذر یا همون کسی که درخت رو کاشته اجاره زمین مردم رو باید بدهد. یه فتوا اینه که نه، اصلا درخت مال شما نیست. اما در هر دو صورت لیس لعرق ظالم حقون، یعنی ظالم که تو زمین مردم درخت کاش مالک زمین نمی شود، این معنیش، نه اینکه یعنی طلبی دارد یا نداره دا. زمین رو که کسی احیا میکنه مالک میشه، کسی رب زمین مردم رو احیا کرد مالک نمی شود، این معنیش. ولختلاج ارق، یعنی احیا کردن یه زمینی که مال کسی نبود. کسی رفت یه خونه ساخت یه جا، بعد معلوم شد زمین مال مردم بوده. اینا خلاصه بلا اسرت قدم زمین خورد. همه یعنی مثلا شما رفتی تو زمین مردم یه خونه ساختی، بعد معلوم شد مال مردم بوده، مالت هدر رفته دیگه، میگیم این کفاره گناهته. گناه کرده بودی باعث شد رفتی زمین مردم رو ساختی. حالا مثلا میگه نه گفتم مثلا حدیث، اصلا تو فقه هم حدیث رو اشتباه معنا کردم، این بود معنی حدیث که گفتم. زمین نمیخورد، اسرت و قدمه، لغزش زمین، لغزش پا، لیز بخوره زمین بخوره، الا به ذنب، مگر به خاطر یک گناه. و ما یعفو الله عنه اکثر، خیلی گناهانم هست که انجام میدید و خدا زمین نمیزنه، اما اون موقعی هم که زمین میخورید به خاطر اینا هست. و قال علی ابن عیسی، علی ابن عیسی گفته در آیه دلالت هست بر این که این آیه دلالت میکنه که خداوند لا یفعل الالم، خدا رنج به کسی نمیرساند الا علا وجه لطف، مگر از باب لطف خدا. عدل عقاب دون مجرد العوض، یا عقاب بدون عوض. عقاب بدون عوض یعنی که خدا، چند بار تالا گفته بودیم یه پشه ای کسی را نیش بزنه، این عقابه. عقاب علا وجه بدون عوض خدا به کسی نمیده. عقاب بدون عوض خدا نمیده یعنی چی؟ یعنی خدا این پشه رو که بر شما مسلط که به شما نیش زد، این یه عقابیه که عوض داره، خدا یه چیز بهتون میده. لأن المصائب اذا كانت كلها من قبل ذنب العبد، اگر مصیبت رو از طرف گناه ما باشه، فهی اما ان تكون عقوبت و اما ان تكون من قبل تعدیب المصلحت، اگر مصیبت ها به خاطر گناهمون باشه، یا چوبیه که خدا میزنه که اون گناه رو جبران بکنه، یا میخواد آمادش بکنه برای اینکه در آینده کار خوب بکنه. چی؟ چرا؟ خب شما که نمیدونید که اون کارش چی بود، فهم فهمی زمین خورد. این که زمین خورد لغزشش چی بود که معلوم نشد که، فقط معلومه یه لغزشی داشته. نه این که با ستاریت، نه این با ستاریت میسازه، اون نمیسازه که معلومه بشه که چه کار کرده. بل برسلنا کل ناسه رسولا، ای پیغمبر تو رو فرستادیم به عنوان یه پیامبر. معناهو و من الحسنت ارسالنا ایاکه یا محمد، یا ارسلناکه یا محمد، یکی از حسنه ها این بود که حسنه ها کار خداست، یعنی که شما رو پیغمبر کردیم. من الحسنت ارسلناکه یا محمد، یا من الحسنت ارسالنا ایاکه یا محمد، و من از سیعت خلافو که یا محمد، سیعم اینه که کسی نافرمانی شما رو بکنه. و کفا بالله شهیدن لکه و علیکه، خدا شاهد از هم به نفع تو هم علیه تو، اونی که نافرمانی تو رو میکنه شهیدن لکه، اونی که اطاعت تو رو میکنه شهیدن علیکه. و قیل فی معنا اتصاله به ما قبلها، ارتباط این آیه با ما قبل چه میشه؟ گفتند که اتصال آیه اینه که ان ما اصابهم فبشؤم ذنوبهم، اگه به شما یه مصیبتی رسید به خاطر شؤم گناهانتون، بدی گناهانتونه. تقصیر پیغمبرم چیزی نیست، و انما انت رسولون، تو پیغمبری، طاعتو که طاعت الله، معصیتو که معصیت الله. که تو آیه بعدی میفرماید لا یطیروا بک، نباید کسی فال بد به پیغمبر بزنه که میگفتند که به پیغمبر فال بد میزنم، بل الخیر کله فیک، پیغمبر همش خیره. و کفا بالله شهیدا، یعنی کفا کفالله، یعنی باش زایده، کفالله شهیدن، کافیست که خداوند شهید و گواه است. معناه حسبک الله شاهدن لکه علی رسالته، تو را کافیست که خدا شاهد بر رسالت توست. و قیل معناه کفا بالله شهیدن علی عباده به ما یعملون من خیر مشرد. بعضی هم گفتن حالا کفا بالله شهیدا کاری به پیغمبر نداره، یعنی خدا شاهده که کی خوب کرده یا بد. فعلا هازا یکونو متزمنن لترغیب فلخیر و تحذیر عن شر، این که خدا گواه است ترغیب در کار خیر میکنه و آدم رو هم میترسون از کار شر که خدا خلاصه میبیند. و صلی الله علیه و آله.